درود به همراهان عزیز و دوست داشتنی. به پادکست خودتون خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم، روایتگر داستان زندگی کسانی که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدند. در پادکست رخ ما به بهونه داستان زندگی آدم‌ها با تاریخ آشنا میشیم و از تاریخ درس میگیریم، به این امید که مجبور به تکرار تجربه‌های تلخ تاریخی نباشیم. در این اپیزود هم رفتیم سراغ داستان زندگی متفاوت پادشاهی که هیچ وقت نام خودشو پادشاه نذاشت. داستان زندگی وکیل و رعایا کریم خان زند. حامی اختصاصی این قسمت هلدینگ قدیمی و معتبر هلوه. 24 سال پیش 3 تا دوست و هم دانشگاهی به این فکر افتادن که برای کمک به کسب و کارها یه نرم افزار حسابداری بنویسن و به بازار عرضه کنن. نوآوری و خلاقیت این نرم افزار در این بود که تونسته بود نیازهای هر شغلی رو به طور تخصصی پوشش بده. برای همینم بعد از مدتی اکثر صاحبان مشاغل مختلف انتخابشون شد نرم افزار حسابداری هلو، که دیگه ما امروز اونو به نام نرم افزار هلو ایپکس میشناسیم. چرا که هلو محصولاتی هم در سایر حوزه ها مثل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و اتوماسیون داره. به مرور زمان گروه فناوری هلو اتوماسیون تخصصی برای بیش از 150 صنف مختلف را تولید و به بازار عرضه کرد و امروز دیگه هر کسب و کاری به جای تهیه نرم افزارهای مختلف از برندهای متفاوت میره سراغ سبد محصولات هلو تا نرم افزار تخصصی متناسب با شغل و نیازهای خودشو انتخاب و استفاده کنه. شما هم اتوماسیون تخصصی مربوط به صنف خودتون رو میتونید تو وبسایت هلو استور پیدا کنید. حتما hulustore.com رو ببینید تا خودتون با امکانات مختلفی که از طریق این وبسایت میتونید برای کسب و کارتون فراهم کنید آشنا بشید. قبل از اینکه وارد داستان بشیم میخوام یه موضوعی رو باهاتون در میون بذارم. ببینید، ما در اپیزود دو قسمتی نادرشاه افشار تاریخ ایران رو تقریبا از 350 سال قبل بررسی کردیم و تا زمان مرگ نادر هم پیش رفتیم. این از نادر. تو این داستان سه قسمتی که شما قسمت اولش رو دارید گوش میکنید، قرار از حوادث بعد از مرگ نادر تا به قدرت رسیدن کریم خان زن و اتفاقاتی که بعد از مرگش افتاد بگیم. حالا چند تا اپیزود بعد وقتی دوباره به تاریخ ایران برگشتیم، میریم سراغ خاندان قاجار که بعد از سلسله زند بر ایران حکومت کردن و داستان پادشاهی این سلسله رو میگیم و در نهایت هم میرسیم به داستان زندگی رضا شاه. پس در پادکست رخ ما افشاریه و نادرشاه رو گفتیم، چند تا اپیزود گذشت و الان اومدیم سراغ زندیه و کریم خان زند. بعدش چند تا اپیزود میگذره و میریم سراغ خاندان قاجار و بعدش هم میرسیم به رضا شاه و خاندان پهلوی. اینطوری من و شما در کنار هم تاریخ ایران رو از 350 سال پیش تا زمان مرگ رضا شاه دقیق بررسی می‌کنیم و منم به شما قول میدم که مثل همیشه هیچ رفرنس معتبری از دست ندم. تمام منابع معتبر رو مطالعه می‌کنم، خلاصه می‌کنم و خروجی کار رو با رعایت انصاف در اختیار شما قرار میدم، طوری که شما با مرور این اپیزودها تصویر جامع و دقیقی از تاریخ 400 سال گذشته ایران تو ذهنتون نقش ببنده. فقط به این نکته هم توجه کنید که بعد از داستان کریم خان زن ما در پادکست رخ چند تا شخصیت دیگر رو کار میکنیم و بعد میریم سراغ قاجار. نمیخوایم پادکست رخ رو مختص تاریخ ایران در نظر بگیریم. خب برای اینکه بیفتیم توی این مسیری که توضیح دادم، باید داستانمون رو تو این اپیزود از بعد از مرگ نادر شروع کنیم. چند دقیقه درباره حوادثی که بعد نادر در تاریخ ایران رقم خورد صحبت می‌کنیم و آروم آروم می‌رسیم به داستان کریم خان. تو این چند دقیقه‌ای که داریم حوادث بعد از قتل نادر رو مرور می‌کنیم، ممکنه اسامی زیادی رو بشنوید که تو همین چند دقیقه هم تکلیفشون رو مشخص می‌کنیم و تو ادامه داستان به جز دوتاشون با بقیهشون کاری نداریم. بیشتر هدف ما از روایت حوادث بعد از قتل نادر اینه که بدونیم وقتی پادشاه قدرتمندی مثل نادر در ایران از دنیا رفت و جانشین مشخصی هم نداشت، کشور دچار چه تحولاتی شد و چه اتفاقاتی افتاد. اسامی در اینجا خیلی اهمیتی ندارن. خب، همونطور که تو اپیزود نادر گفتیم، وقتی که نادر از دنیا رفت، برادرزادش که علیه شورش کرده بود به پادشاهی رسید. علی قلی خان برادرزاده نادر که اسم خودشو گذاشت عادل شاه. این شاه به ظاهر عادل اولین کاری که کرد این بود که پسر نادر که کور شده بود رو کشت. رضا قلی میرزا پسر 29 ساله نادر که شاید بهترین گزینه برای جایگزینی نادر بود، اول توسط پدرش کور شد که داستانشو گفتیم و حالا بعد از مرگ نادر هم با توجه به اینکه عادل شاه برادرزاده نادر به قدرت رسیده بود، این پسر بدبخت رو کش و تکلیفشو یه سر کرد. جسد این فرزند ناکام هم در کنار پدرش نادر به خاک سپرده شد. علاوه بر اون عادل شاه پسر دیگه نادر به نام نصرالله میرزا که تو جنگ هند همراه نادر بود و با دختر حاکم هندم ازدواج کردم اونم کشت. و علاوه بر اینها عادل شاه دو تا دیگه از پسرهای نادر هم کشت. عادل شاه انقدی عادل بود که پسر کوچیکتر نادر که فقط 7 ماهش بودم کشت تا دیگه هیچ رقیبی براش باقی نمونده باشه. حالا از جمع خاندان نادر فقط شاهرخ میرزا نوه نادر بود که تونست قصر در بره و زنده بمونه. شاهرخ میرزا پسر همون رضا قلی میرزایی بود که نابینا شد و بعدش هم کشته شد. این اسم شاهرخ رو استثنان به خاطر بسپارید. شاهرخ میرزا نوه نادر که قصر در رفت و زنده مون. حالا شاهرخ چطور تونست قصر در بره؟ داستان این بود که شاهرخ خیلی چهره زیبایی داشت و خاطرخواه هم کم نداشت. یکی از کسایی که خاطرخواه شاهرخ بود دختر عادل شاه بود. دختر عادل شاه پدرش رو تهدید کرد که اگه شاهرخ رو بکشی منم خودم رو میکشم. عادل شاه هم چیکار کرد؟ اون اومد شایعه کشته شدن شاهرخ رو پخش کرد که همه فکر کنن شاهرخ کشته شده و کسی به طرفداریش بلند نشه، ولی در عمل این کار رو نکرد. شاهرخ که تهدیدی براش نبود و قدرتی هم نداشت رو نکشت و اینجوری شاهرخ زنده موند. خب عادل شاه وقتی در مشهد تاجگذاری کرد، حکومت اصفهان رو داد به برادر کوچکترش ابراهیم خان و خودش ترجیح داد که در حرم سراش بمونه و عشق و حالشو بکنه. اون زمان مهمترین شهرهای ایران پایتخت نادر یعنی شهر مشهد بود و پایتخت سلسله قبل از نادر یعنی صفویه که شهر اصفهان بود. اصفهان و مشهد مهمترین شهرهای ایران بودن که عادل شاه خودش در پایتخت یعنی مشهد موند و حکومت اصفهان رو داد به برادرش ابراهیم خان که خیالش از اصفهان راحت باشه. غافل از این که ابراهیم خان در اصفهان برای خودش یه سپاهی تشکیل داد، با چند تا از فرمانرواهای ایالات دیگه هم متحد شد و گنده شد و خودش ادعای پادشاهی کرد. عادل شاه در مشهد و برادرش ابراهیم شاه در اصفهان. دو تا برادر و دو تا پادشاه. خب دو تا پادشاه که در یک اقلیم نمی گنجن، باید یکیشون فقط باقی بمونه. برای همین هم ابراهیم شاه با سپاهی که تشکیل داده بود رفت سراغ برادرش عادل شاه و تونست اونو شکست بده و به عنوان سومین پادشاه افشار به سلطنت برسه. تکلیف عادل شاه شکست خورده چی شد؟ به دستور برادرش ابراهیم عادل شاه نابینا شد. عادل شاه کلن 1 سال پادشاهی کرد. بریم سراغ ابراهیم شاه. همونطور که تو اپیزود نادر گفتیم، نادر یه برادری داشت به نام ابراهیم که حاکم آذربایجان بود و به دست لزگی ها هم کشته شد و لزگی ها جنازش هم تحویل ندادن. جنازه رو آتیش زدن و خاکسترش هم دادن به باد. این برادر نادر یه پسری داشت به نام محمد علی بیگ که نادر اسم این پسر رو عوض کرد و برای زنده نگه داشتن اسم برادرش ابراهیم اسم این پسرم گذاشت ابراهیم. و این ابراهیم شاهی که الان داریم راجع به ایش صحبت میکنیم ایشونه. ابراهیم شاه وقتی برادرش رو کور کرد در تهران اعلام سلطنت کرد. وقتی که ابراهیم شاه در تهران اعلام سلطنت کرد، از اون ورم شاهرخ نوه نادر که تو مشهد بود و تو این مدت قدرت گرفته بود، اونم تو مشهد اعلام سلطنت کرد و دوباره درگیری بین بازماندگان نادر شروع شد و این بار این ابراهیم شاه بود که بازنده جنگ بود. شاهرخ تونست ابراهیم شاه رو شکست بده و خودش به عنوان چهارمین پادشاه افشار به سلطنت برسه. ابراهیم شاه کمتر از 3 ماه پادشاهی کرد و بعد به دستور شاهرخ اول نابینا و بعد هم کشته شد. و اما شاهرخ اولین کاری که کرد رفت سراغ عادل شاه که گفتیم قبلا نابینا شده بود. عادل شاه پدر و عموهای شاهرخ رو کشته بود و شاهرخ هم برای انتقام دستور داد عادل شاه نابینا رو آوردن تو حرم نادری و زیر دست و پای زنان حرم نادری عادل شاه به طرز فجیحی کشته شد. عادل شاه رو تیکه تیکه کردن. پس با این حساب شاهرخ عادل شاه و ابراهیم شاه هر دوتا برادر رو کشت و خیالش راحت بود که دیگه کسی ادعای سلطنت و قدرت رو نداره. ولی زهی خیال باطل. کمی بعد روحانیون خراسان که دل خوشی از نادر و بازمانده های نادر نداشتن علیه شاهرخ شورش کردند. همطور که تو اپیزود نادر گفتیم، نادر رابطه خوبی با روحانیون مذهبی نداشت و روحانیون به این بهونه که شاهرخ نوه نادر هم مثل خودش بیدین و ایمونه و به مذهب اندازه کافی احترام نمیذاره، علیه شاهرخ شورش کردن و اونو از سلطنت برکنار کردن و شخصی به نام سلیمان رو با عنوان شاه سلیمان دوم به تخت نشوندن. این آقا سلیمان کی بود؟ ایشون نوه شاه سلیمان صفوی و از بازماندگان خاندان صفویه بود. در زمان افشار نادر این بابا رو به عنوان متولی آستان قدس رضوی منصوب کرد و تو مشهد هم طرفدارای خاص خودشو داشت. وقتی شاهرخ اومد سر کار و دید که سلیمان تو مشهد کمی طرفدار داره، 2-3 بار میخواست بکشدش که هر بار با وساطت اطرافیانش بیخیالش شد. اطرافیان شاهرخ میگفتن که این بنده خدا که آزارش به کسی نمیرسه، چی کارش داری؟ ولی خب تو اون اوضاع و احوال نکشی کشته میشی، یا اگه خیلی شانس بیاری فقط کور میشی. سلیمان با همراهی روحانیون دیگه و خیانت افراد نزدیک به شاهرخ علیه شاهرخ شورش کرد و شد شاه ایران. چون پدر بزرگش هم در زمان صفوی شاه بود و اسم اونم سلیمان بود، ایشون اسم خودشو گذاشت شاه سلیمان دوم. جالبه که چون آدم مذهبی بود، وقتی بهش گفتن بیا شاه ایران بشو، چون ماه محرم بود گفت باشه، چند روز صبر کنید محرم تموم بشه بریم تو سفر، بعد اون موقع میام شاه میشم. و خب همین اتفاق هم افتاد. کلن هم سلیمان آدم خاص و حزب بادی بود. در زمان نادر متولی آستان قدس بود و از نادر حمایت میکرد. در زمان عادل شاه تو سپاه عادل شاه بود. بعد که عادل شاه از برادرش ابراهیم شاه شکست خورد، رفت تو تیم ابراهیم و با اون بود و الان هم که با حمایت روحانیون شده بود شاه ایران. خب سلیمان دوم شد پادشاه. تکلیف شاهرخ چی شد؟ شاهرخ رو از دو چشم کور کردن. شاهرخ زیبارون و نوه نادر نابینا شد. ولی این هم پایان ماجرا نبود. شاهرخ یه دوستی داشت به نام یوسف علی که این آقا یوسف خیلی آدم شجاعی بود. یوسف علی در جنگ‌های نادر یکی از افسران دلیر سپاه نادر بود و بعدش هم به شاهرخ خیلی نزدیک شده بود. وقتی که شاهرخ از سلطنت خلع و نابینا شد، یوسف علی به فاصله فقط 40 روز تونست انتقام شاهرخ رو بگیره و شاه سلیمان دوم رو شکست بده. یوسف علی شاه سلیمان دوم رو شکست داد و بعدش هم اونو چیکار کرد؟ کورش کرد. خب تکلیف پادشاهی ایران چی میشه پس؟ همه یا کشته شدن یا کور شدن، تکلیف چی شد؟ علی‌رغم یه رسم نانوشته و قدیمی که معمولاً به افراد نابینا و معلول اجازه سلطنت داده نمیشه، یوسف علی حق سلطنت رو به شاهرخ شاه که چشمانش کور شده بود برگردوند و شاهرخ نابینا از کنج زندان اومد بیرون، نشست بر تخت پادشاهی. شاهرخ به معنای واقعی از فرش به عرش رسید. حالا یه داستانی هم هست که میگن یوسف علی و سرداران دیگه نمیدونستن که شاهرخ نابینا شده و برای همین اومدن شاه سلیمان رو شکست دادن. اگه میدونستن شاهرخ نابینا شده این کارو نمی‌کردن. اینم یه روایتی که نمیشه صحت و سقمش رو 100% تایید کرد. در هر صورت شاهرخ شد شاهرخ شاه و سلیمان دوم هم نابینا شد. ولی نابینا شدن سلیمان دوم برای شاهرخ کافی نبود. شاهرخ دید که خودش الان نابیناست و شده پادشاه ایران. پس ممکنه سلیمان نابینا هم دو روز دیگه بیاد جاشو بگیره و اونم بشه پادشاه ایران. پس شاهرخ اومد دستور داد که زبان سلیمان نابینا هم بریدن و سلیمان دوم علاوه بر این که دو چشمش نابینا شد زبونش هم بریده شد. خب داستان اتفاقاتی که بعد از مرگ نادر افتاد و یه بار مرور کنیم. بهترین گزینه برای جانشینی نادر پسرش رضا قلی میرزا بود که خود نادر کورش کرد و در نهایت هم این پسر به دست عادل شاه برادرزاده نادر شاه کشته شد. عادل شاه یه سالی بر قسمتی از ایران آشفته سلطنت کرد تا اینکه برادرش ابراهیم اومد شکستش داد و عادل شاه رو کورش کرد. ابراهیم شاه یه سه ماهی پادشاه بود تا اینکه شاهرخ نوه نادر اومد شکستش داد و شاهرخ ابراهیم رو کورش کرد. شاهرخ پادشاه ایران شد ولی خیلی زود روحانیون بر ضد شورش کردند و سلیمان رو به پادشاهی رسوندن و سلیمان شاهرخ رو کورش کرد. سلیمان هم سه ماه پادشاه بود تا اینکه در نهایت شاهرخ نابینا دوباره به قدرت رسید و شاهرخ سلیمان رو کورش کرد. و البته این بار شاهرخ از خودش خلاقیت به خرج داد و علاوه بر کور کردن زبون سلیمان هم برید. شاهرخ شد پادشاه ایران. منتها پادشاهی که زور و قدرت لازم رو نداشت. ولی خب بجاش از خاندان افشار بود. برای همینم جلوتر در کل مدتی که کریم خان زند در ایران قدرت رو به دست گرفت به احترام خاندان افشار کاری به کار مشهد نداشت و اجازه داد اونجا دست شاهرخ نابینا بمونه. شاهرخ در مجموع نزدیک به 45 سال حاکم مشهد بود. در تمام مدتی که شما دارید این سه قسمت رو گوش میکنید و تحولات ایران رو داریم با هم بررسی میکنیم، بدونید که شاهرخ داره تو مشهد با خیال راحت حکومت میکنه. یه شهر کوچیک، یه منطقه کوچیک دستشه، کاری به کار کسی نداره و بقیه هم باش کاری نداره. این خلاصه ای از مهمترین اتفاقاتی بود که بعد از قتل نادر در ایران افتاد. حالا تازه میخوایم بریم سراغ اصل داستان. میخوایم بریم سراغ خاندان زند و کریم خان زند. توی این فرصت یه پادکست بهتون معرفی کنم و بعدم بریم سراغ داستان. توی یک دهه اخیر متوجه شدیم که تصمیمات به موقع مالی و اقتصادی چقدر میتونه روی کیفیت زندگیمون تأثیر داشته باشه. هممون هم به دنبال رایی هستیم که بتونیم بهترین تصمیما رو بگیریم تا دغدغه مالی کمتری توی این اوضاع داغون اقتصادی داشته باشیم. این موضوع تا حدودی با داشتن اطلاعات و آگاهی قابل کنترله. ما باید با حوزه سرمایه گذاری آشنا باشیم تا همیشه اتفاقاتی که برامون میفته رو فقط گردن شانس نندازیم. کاری که پادکست کاریزما انجام میده همینه. توی پادکست کاریزما هر هفته اخبار مهم رو بررسی میکنن و در مورد تأثیراتش در اقتصاد صحبت میکنن. بازارهای مالی مثل بورس، طلا، مسکن و رمز ارزها رو تحلیل میکنن و اطلاعات مفیدی در زمینه اقتصاد و سرمایه گذاری ارائه میدن. نکته مهمش هم سادگی بیان و قابل فهم بودنشه که همه میتونن به راحتی متوجه بشن. پادکست کاریزما کاری از گروه مالی کاریزماست. این از معرفی پادکست. و اما کریم خان زند و خاندان زند. تاریخ دقیق تولد کریم خان مشخص نیست، ولی حدس میزنن که تقریبا 325 سال پیش، یعنی سال 1078 شمسی، محمد کریم بهادر خان زند که ما تا انتهای داستان ایشون رو به نام کریم خان زند میشناسیم، در یکی از روستاهای اطراف ملایر به دنیا آمده باشه. کریم خان از طایفه زند بود. طایفه زند هم از لورهای بختیاری و هم از لورهای خرم‌آباد جدا هستن. ایل زند یه جورای شعبه از طایفه لورهای لک بودن که در حومه ملایر در روستاهایی به نام پری و کمازان مستقر بودن. مراتع اونا در شمال منطقه بختیاری ها و تو دشت همدان به مرکزیت روستاهای پری و کمازان بود. در دوران جوانی کریم خان، رهبر طایفه زند شخصی بود به نام مهدی خان که ایشون رهبر یه نیروی 700 نفره پیاده و سواره زندم بود و برای خودش یه سپاه کوچیکی تشکیل داده بود و هر موقع هم که زورش میرسید به آبادی‌های اطراف و به کاروان‌ها حمله می‌کرد، راهزنی می‌کرد. دوران مهدی خان زند مصادف بود با زمانی که نادرشاه در حال تثبیت قدرتش در ایران بود. نادر اوضاع آشفته ایران رو سر و سامون داده بود، حتی ترکان عثمانی رو از کشور بیرون کرده بود و می‌خواست عشایر زاگرس رو هم آروم کنه. برای همین نادر به حاکم لرستان دستور داد که رهبران قبیله زند که مشغول راهزنی و ایجاد ناآرامی بودن رو بکشه و بقیه افراد ایل زند رو هم از ملایر تبعیدشون کنه به ابیورد و درگز در خراسان. حاکم وقت لرستان هم با تمام قدرت و با پشتوانه سپاه نادر به مهدی خان زند حمله کرد و مهدی خان و 400 نفر از سربازان زند رو کشت، چادراشون رو آتیش زد و مابقی افراد طایفه زند رو هم طبق دستور نادر تبعید کرد به نزدیکی های کلات خراسان. زنان و کودکان در منطقه جدید ساکن شدن و مردان قبیله زند هم ملحق شدن به قشون نادر. یکی از همین مردانی که به همراه خانوادش به خراسان تبعید شد و به عضویت سپاه نادر در اومد، کریم خان زند، قهرمان داستان ما بود که اون زمان تقریباً 32 سالش بود و اتفاقاً مسئولیت و سرکردگی کوچ اجباری خاندان زند از ملایر به خراسان هم به کریم خان محول شده بود. پدر کریم خان به نام ایناق و عموش به نام بوداق قبل از تبعید از خانهای زند بودند و مسئولیت این جابجایی هم به گردن پسر خان سابق، یعنی کریم خان، افتاده بود. شواهد نشون میده که در اون زمان کریم خان رو در قبیله شون تشمال صدا میزدن. تشمال ظاهرا برای رؤسای طوایف لرستانی به کار برده میشده. در سلسله مراتب ایلاتی عنوان تشمال برتر از کد خدا و پایینتر از خان بود. یعنی تا اون موقع کریم خان هنوز خان نشده بود. البته در دوره صفویه به ناظر آشپزخونه هم تشمال میگفتن که نباید با این تشمال اشتباه گرفته بشه. در صورت قبیله زند به سرکردگی کریم خان که تشمال خطابش میکردن کوچ کردن به خراسان و اونا 15 سال در نهایت گمنامی در خراسان موندگار شدن. تا زمان مرگ نادر خاندان زند در خراسان موندگار شدن. توی این مدت هم کریم خان یکی از سربازای سپاه نادر بود که پیشرفتی هم نکرد و پست و مقام آنچنانی هم نداشت. به گفته خودش تو سپاه نادر فقط یه سوار فقیر بود. دقت کردید دیگه، همین اول داستان کریم خان رسید به نزدیک 50 سالگی. 32 ساله بود که داستان تبعید و کوچ اجباریش اتفاق افتاد و بعدش هم تا زمان مرگ نادر 15 سال دیگه گذشت و در زمان مرگ نادر کریم خان 47 ساله بود. واقعیت اینه که اطلاعات بیشتری در خصوص دوران کودکی و جوانی کریم خان در دسترس نیست. چیزی که مشخصه اینه که کریم خان مثل همه بچه های دیگه دوران کودکیش رو در دشت و صحرا بزرگ شده بود، چوپانی کرده بود، سواد خوندن نوشتن نداشت و چون پسر خان بود آموزش جنگیدن و نبرد رو خوب یاد گرفته بود و البته دزدی و راهزنی هم می کرد. یه حکایت جالبی رو خود کریم خان بعدها که به قدرت رسید چندین بار برای یاران و دوستانش تعریف کرده و گفته که یه روز یه زین اسب طلاکاری شده و بسیار زیبایی رو برای تعمیر گذاشته بودن جلوی مغازه زینسازی. من چشم که به این زین افتاد فرصت رو از دست ندادم و رفتم زین رو دزدیدم. زین رو دزدیدم و فردا شنیدم که زینساز رو به عنوان مقصر میخوان دارش بزنن. منم عذاب وجدان راحتم نذاشت و رفتم زین رو گذاشتم سر جای اولش. گذاشتم بیرون مغازه اون بنده خدا و رفتم اونورتر پنهونی داشتم کشیک میدادم که یکی دیگه نیاد زین رو بدزده. دو دقیقه بعد دیدم که زن زینساز اومد بیرون و زین رو دید و به محض اینکه زین رو دید پیرزن بنده خدا زانو زد و زین رو بغل کرد و در حق دزد ناشناسی که دلش به این ستم رضا نداده بود دعا کرد و گفت که الهی خیر ببینی دزد ناشناس، الهی صدها زین مثل این تو زندگی نصیبت بشه. کریم خان به اینجای داستانش که میرسید یه لبخندی میزد و میگفت که من مطمئنم دعای اون پیرزن از ته دل بوده که دولت امروزی نصیبم شده. خب این از اطلاعاتی که درباره کریم خان تا حدود 50 سالگیش داریم. در خصوص پدرش هم باز یه حکایت کوتاهی که در چند تا منبع اومده نشون میده که پدرش چیکاره بوده. حکایت اینه که در زمان پادشاهی کریم خان یه روز یه نفر رو میارن پیش کریم خان و طرف با خوشحالی میگه که آره من یه بیماری سخت و لاعلاجی داشتم و برای شفا گرفتن رفتم زیارت قبر پدر شما و پدرتون منو شفا داد. و الان هم دیگه خوب خوب شدم. خدا پدرتو رحمت کنه. خدا روحشو شاد کنه. کریم خانم به اون بنده خدا خندید و گفت که ببین تو اونجایی که من یادمه پدرم همیشه راهزن بوده و نمیتونسته کسی رو شفا بده. برو خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه. اینم از پدر کریم خان. مادرش هم که همراه با خودش کوچ کرده بود به خراسان. بعد از قتل نادر، خاندان زند خودشونو آماده کردن که دوباره برگردن به همون مناطق سابقشون در دشت همدان و اطراف ملایر. کلن بعد از قتل نادر بیشتر عشایر و قبایلی که در زمان نادر به زور کوچ کرده بودن برگشتن به سرزمینای اصلی خودشون و قبیله زند هم از این قاعده مستثنا نبود. اونا هم به رهبری کریم خان زند از خراسان برگشتن به کمازان ملایر. خب ما همون ابتدای اپیزود اوضاع سلسله افشاریه رو بعد از قتل نادر توصیف کردیم، ولی بهتره الان از یه نگاه بالاتر یه نگاهی به کل کشور داشته باشیم. یادتونه بعد از اینکه نادر چشمهای پسرش رو کور کرد پسرش بهش چی گفت؟ اون پسر به نادر گفت که این چشمان من نیست که کور کردی، تو چشمان ایران رو کور کردی. و واقعا هم که این ادعا به حقیقت پیوست، چون بلافاصله بعد از قتل نادر هرج و مرجی که ایران دوچارش شد بیشتر از همه ی هرج و مرجهایی بود که ایران همیشه بعد از مرگ پادشاهانش با اون روبرو بوده. قتل نادر از همون روز اول کشور رو تبدیل به میدان مبارزات قدرت طلبی و زورآزمایی کرد. بلافاصله بعد از مرگ نادر احمد خان که یکی از سرداران افغان نادر بود با سپاهی که در اختیارش داشت رفت به شرق خراسان و کشور افغانستان رو تأسیس کرد و خودش رو به نام احمد شاه خوند و از اون تاریخ بود که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل از ایران جدا شد. این از شمال شرق. در شمال غرب ایران هم در استانهای آذربایجان و گرجستان یکی دیگه از سرداران افغان به نام آزاد خان تونست تصرفاتی داشته باشه و مغرور از پیروزی‌های خودش به فکر سلطنت در تمامی ایران بیفته. در غرب ایران شخصی به نام علی مردان خان رئیس ایل بختیاری زمینه را برای رسیدن به تخت سلطنت برای خودش آماده دید و خواهیم دید که از هیچ کوششی برای رسیدن به این هدفش دریغ نکرد. در شمال و در استراباد یا همون گرگان امروزی هم قاجارها داشتن قدرت می‌گرفتن و در خراسان هم که گفتیم خاندان افشار داشتن همدیگه رو کور میکردن. تو مناطق دیگه ایران هم وضع به همین منوال بود که دیگه ازشون میگذریم. ولی اینجا باید به یه نکته به ظاهر کم اهمیت ولی از نظر من خیلی مهم توجه کنیم. تو بعضی از منابع تاریخی که من میخوندم وقتی اشاره به دوران قبل از به قدرت رسیدن کریم خان زند میشه، یعنی همین دورانی که ما داریم درباره‌اش صحبت میکنیم، گفته میشه که نیروهای بیگانه افغان میخواستن کشور رو دوباره مثل قبل از زمان روی کار اومدن نادر به چنگ بگیرن. تو اپیزود نادر هم گفتیم که قبل از روی کار اومدن نادر هم محمود افغان پایتخت کشور شهر اصفهان رو گرفته بود و الان هم یکی از سرداران افغان به نام احمد شاه که رفت افغانستان رو تأسیس کرد، یکی دیگه از سرداران افغان هم که آذربایجان رو گرفته بود. و با استناد به این وقایع برخی منابع نوشتن که نیروهای بیگانه افغان میخواستن کشور رو به چنگ بگیرن. ببینید، ما داریم درباره برهه‌ای از تاریخ صحبت میکنیم که افغانستانی‌ها هم مثل اقوام دیگه بخشی از اقوام ایرانی بودن، مثل بختیاری‌ها، مثل ترک‌ها، مثل کردها. تازه بعد از قتل نادر و قبل از به قدرت گرفتن کریم خان بود که افغانستان از ایران جدا شد. پس اصلا نمیشه کلمه بیگانه رو اینجا استفاده کرد. بیگانه میشن روس‌ها، انگلیسی‌ها، اینایی که هیچ سنخیتی با اقوام ایرانی نداشتن. میخوام بگم که افغان‌ها به ایران حمله نکردن. اونا ایرانی بودن و مثل خیلی اقوام دیگه اونا هم تو ایران شورش کردن. پس بهتره به موضوع شکست دادن افغان‌ها توسط نادر و یا شورش سرداران افغان بعد از قتل نادر نگاه ناسیونالیستی نداشته باشیم. اونا هم جزوی از مردم ایران بودن. بگذاریم. در کنار همه این مواردی که گفتیم، یکی دیگه از حکامی که از فرصت استفاده کرد و سعی کرد مستقل عمل کنه، حاکم همدان محمد علی خان بود. این بابا از سرداران نادر بود و شاهرخ ایشون رو برای حکومت همدان به این شهر اعزام کرده بود. وقتی که نادر به قتل رسید و افراد ایل زند به رهبری کریم خان به سرزمینای خودشون برگشتن، حاکم همدان که میخواست قدرتشو بیشتر کنه و اونم از این آب گلالود ماهی بگیره، اومد یه پیک فرستاد به کریم خان و با یه نگاه از بالا به پایین به کریم خان گفت که همراه با یارانش به سپاه اون ملحق بشه. واقعیت این بود که کریم خان زند و یارانش به محض اینکه برگشتن به کمازان، با حمله به روستاهای همسایه و کسایی که جای اونا رو گرفته بودن، تونستن یه قدرتی از خودشون نشون بدن و یه عرض اندامی بکنن. اونا حتی به توی سرکان هم حمله کردن و اونجا هم تصرف کردن. حالا حاکم همدان که از شجاعت کریم خان و جنگجوی یارانش مطلع شد، به جای اینکه با کریم خان در بیفته، بهش پیشنهاد داد که به همراه یارانش به سپاهش ملحق بشن. اما پیکی که حاکم همدان برای تحویل نامه پیش کریم خان فرستاده بود، با گوش و بینی بریده برگشت به همدان. ظاهراً کریم خان از لحن نامه حاکم همدان خیلی ناراحت شده بود و بلافاصله بعد از اطلاع از محتوای نامه با عصبانیت دستور داد که بینی و گوش سفیر حاکم همدان رو ببرن و روانش کنن به سمت همدان. پیک برگشت، حاکم همدان متوجه به این که هم تعداد نیروهاش بیشتر بود و هم تجهیزاتش خیلی مجهزتر و بیشتر بود، دستور حمله به کریم خان رو صادر کرد. اما کریم خان تونست با تعداد نیروهای خیلی کمتر و توی نبرد چریکی سپاه همدان رو شکست بده، همدان رو تصرف کنه و سه اراده توپ و تجهیزات جنگی هم از سپاه همدان به غنیمت بگیره. بعد از این پیروزی و با توجه به رشادتی که کریم خان از خودش نشون داده بود، طایفه زند به پاس تقدیر از این شجاعت به کریم خان لقب خان داد. قبلا گفتیم که کریم خان رو به نام تشمال خطاب می‌کردند و هنوز کریم خان نشده بود و بعد از شکست دادن حاکم همدان بود که لقب خانی بهش داده شد و شد کریم خان رئیس قبیله زند. از این اتفاقات شهرت کریم خان به اطراف هم رسید و کریم خان مست از پیروزی برای به دست آوردن قدرت بیشتر در آستانه 50 سالگی رسماً وارد میدان سیاست در ایران شد. با توجه به قدرت گرفتن کریم خان در همدان، چند تا از قبیله‌های معروف و مهم منطقه هم به کریم خان ملحق شدند. مثل ایل قرقزلو که با 2000 سوار و پیاده به کریم خان ملحق شدند. یک کار مثبت و هوشمندانه ای هم که کریم خان همون اول کار انجام داد این بود که بلافاصله بعد از تصرف همدان اون اومد بزرگان و سرکردگان زندانی بختیاری رو آزاد کرد، به اونا اسب و خلعت داد و اینطوری حمایت اونا رو به دست آورد. دوستی و پشتیبانی ایل بختیاری، این ایل بزرگ، برای شروع کار کریم خان خیلی به کارش اومد. رئیس ایل چهارلنگ بختیاری علی مردان خان بود که ما تو این اپیزود خیلی با ایشون کار داریم، پس نامشو به خاطر بسپاریم. علی مردان خان، رئیس ایل چهارلنگ بختیاری. کریم خان برای توسعه قدرتش تصمیم گرفت با کمک همین آقای علی مردان خان به اصفهان حمله کنه و این شهر مهم و استراتژیک رو تصرف کنه. گفتیم که اصفهان تا قبل از نادر پایتخت ایران بود و تصرف این شهر خیلی اهمیت داشت. معمولا کسی که اصفهان رو تصرف میکرد میتونست بقیه شهرها رو هم بگیره. حالا حاکم اصفهان کی بود؟ حاکم اصفهان ابوالفتح خان، رئیس ایل هفت لنگ بختیاری بود که از جانب شاهرخ نابینا هم منصوب شده بود. کریم خان و علی مردان خان با 20,000 سرباز اصفهان رو محاصره کردند و بعد از چند روز محاصره ابوالفتح خان دروازه های شهر رو باز کرد و اصفهان بدون جنگ و خونریزی تسلیم شد. بعد از سقوط اصفهان کریم خان ابوالفتح خان رو چیکار کرد؟ نه، کورش نکرد. اون افشارها بودن که کور میکردن. کریم خان با پادرمیونی خانهای زند ابوالفتح خان رو بخشید و ابوالفتح خان هم اومد کنار کریم خان و علی مردان خان قرار گرفت و اونا با هم یه ائتلاف سه نفره‌ای رو برای نجات ایران تشکیل دادن. کریم خان رئیس ایل زند، علی مردان خان رئیس ایل چهارلنگ بختیاری و ابوالفتح خان رئیس ایل هفتلنگ بختیاری، اینا ائتلاف سه نفره‌ای رو برای نجات ایران از هرج و مرج ناشی از قتل نادرشاه تشکیل دادن. اولین کاری هم که کردن این بود که تکلیف پادشاهی ایران رو مشخص کردن. اونا که هر ستاشون میدونستن که ملت به عنوان پادشاه قبولشون نمی کنن، اومدن دنبال نوادگان صفویان گشتن تا بتونن یکی رو علم بکنن و بکننش پادشاه و پشت سر پادشاه نمایشی خودشون قدرت رو به دست بگیرن. آدمشون هم پیدا کردن. یه نوجوان 17 ساله که از طرف مادری نوه شاه سلطان حسین صفوی بود رو انتخاب کردن و به عنوان شاه اسماعیل سوم کردنش پادشاه ایران. بعضی منابع هم نوشتن که شاه اسماعیل سوم 17 سالش نبود، 8 سالش بود. حالا 17 و 8 فرقی نمی کنه. مهم اینه که ایشون برای جلب اعتماد عموم پادشاه اسمی ایران شده بود و هیچ قدرتی نداشت. در تیر ماه سال 1129 شمسی شاه اسماعیل سوم شد پادشاه اسمی ایران و چون سنش کم بود قرار شد علی مردان خان بشه نایب السلطنه و اداره امور کشور دست علی مردان خان باشه، کریم خان شد سردار کل سپاه ایران و ابوالفتح خان هم شد شهردار اصفهان. این ائتلاف سه نفره اینطوری قدرت رو بین خودشون تقسیم کردن و سوگند خوردن که در تمام موضوعات مهم مملکتی بدون مشورت هم هیچ کاری نکنن. برای اینکه تاریخ این اتفاقات رو بتونید با وقایع بعد از مرگ نادر که اول اپیزود براتون گفتم تو ذهنتون هماهنگ کنید، بد نیست بدونید که این شاه اسماعیل سوم که الان کردنش پادشاه، 3 ماه بعد از شکست شاه سلیمان دوم در مشهد بود که به پادشاهی رسید. یادتونه دیگه، گفتیم سلیمان که متولی آستان قدس بود با کمک روحانیون به قدرت رسید، ولی شاهرخ نابینا دوباره اومد سر کار و شاه سلیمان رو کور کرد و زبونش هم برید و خودش شد پادشاه. حالا 3 ماه بعد در اصفهان شاه اسماعیل سوم به عنوان پادشاه انتخاب شد. در مشهد شاهرخ شاه و و در اصفهان شاه اسماعیل سوم. شاهرخ که قدرتی نداره و ادعایی هم نداره و ما هم باش کاری نداریم و تمرکز ما روی حوادث اصفهان و ائتلاف سه نفره و ماجراهای بعدشه. بعد از اینکه ائتلاف سه نفره شاه رو انتخاب کردن و قدرت و وظایف رو تقسیم کردن، قرار شد علی مردان خان برای سر و سامون دادن به وضع حکومت تو اصفهان بمونه و کریم خان برای فتح بقیه نقاط ایران بره به میدون جنگ. کریم خان سردار کل سپاه ایران 14 روز بعد از عقد پیمان سه جانبه و مشخص شدن شاه ایران از اصفهان حرکت کرد و عراق و قزوین و تهران و همدان و سنندج رو تصرف کرد و در نزدیکی کرمانشاه در بیستون اردو زد. تسخیر کرمانشاه با توجه به دیوار مستحکم و معروفی که دور تا دور شهر کشیده شده بود اصلاً کار راحتی نبود. حکومت کرمانشاه هم به کریم خان پیام داد که ما تابع سیاست شما هستیم و جنگی هم با شما نداریم. فقط اینکه الان زمان مناسبی برای ورود شما به شهر نیست. یکم جلوتر ما ازتون پذیرایی میکنیم. کریم خان هم با اینکه میدونست حکومت کرمانشاه داره زمان میخره، ولی ترجیح داد که با توجه به موفقیت‌هایی که به دست آورده دیگه سپاهش رو درگیر محاصره کرمانشاه نکنه. کریم خان سردار کل سپاه ایران از راه همدان برگشت به زادگاه خودش کمازان و 2.5 ماه اونجا توقف کرد که هم یه استراحتی بکنه و همین که به سپاهش سر و سامونی بده، غافل از این که در غیابش در اصفهان علی مردان خان بهش خیانت کرده. بعد از حرکت کریم خان از اصفهان، علی مردان خان فرصت رو برای تثبیت قدرتش و پیچوندن کریم خان مناسب دید و بدون مشورت با کریم خان و البته بدون مشورت با شاه اسماعیل سوم که اصلا کاری نبود، هر کاری دلش خواست کرد. اون اول اومد ابوالفتح خان نفر سوم ائتلاف رو دستگیر و کور کرد، بعدش هم دلش راضی نشد، اومد تکلیفش رو یه سره کرد و کشتش و عموی خودش هم کرد حاکم اصفهان و اینجوری اصفهان رو زیر سلطه خودش نگه داشت. در ادامه علی مردان خان از مردم اصفهان مالیات 3 سال رو یک جا و به زور گرفت تا بتونه هزینه سپاهش رو برای لشکرکشی به شهر مهم بعدی، شهر شیراز، آماده کنه. علی مردان خان اول به حاکم شیراز پیغام فرستاد که چون پادشاه جدید کشور با منه، تو هم باید از من اطاعت کنی. ولی حاکم شیراز به این پیغام و دستور توجهی نشون نداد و علی مردان خان حمله کرد به شیراز و این شهر رو به راحتی تصرف کرد. در حقیقت علی مردان خان خودش رو شاه واقعی ایران میدونست و الان فرصت رو برای تثبیت پادشاهی خودش مناسب دیده بود و خب اصفهان و شیراز رو هم گرفته بود. علی مردان خان از شیراز مأمورین دولتی و مالیاتی رو به شهرهای اطراف فرستاد که هم کنترل شهرهای دیگر رو به دست بگیرن و هم این که از ملت مالیات بگیرن. رفتار علی مردان خان با مردم به شدت خشن و مستبدانه بود، مخصوصا با ارمنی‌های ساکن محله جلفای اصفهان. وقتی کریم خان اصفهان رو گرفت، ارامنه این منطقه رو تحت حمایت خودش قرار داد و گفت که کسی حق نداره بهشون تعرض کنه. ولی حالا که کریم خان اصفهان نبود، علی مردان خان پوست اینا رو کنده بود. خب این اتفاقات که به گوش کریم خان رسید، به طب خیلی ناراحت و عصبانی شد. قشنگ علی مردان خان از پشت بهش خنجر زده بود. کریم خان اومد یه شورای مشورتی تاریخی رو با سرداران سپاه خودش تشکیل داد و خروجی این شورا این بود که باید هرچه سریع‌تر به سمت اصفهان حرکت کنن و این شهر رو مجدداً تسخیر کنن. در حالی که علی مردان خان هنوز در شیراز بود و همونطور که گفتیم عموش حاکم اصفهان شده بود، کریم خان به اصفهان لشکرکشی کرد و عموی علی مردان خان هم خیلی شیک و مجلسی اصفهان رو 2 دستی تقدیم کریم خان کرد و خودش هم پا گذاشت به فرار. علی مردان خان خوب کسی رو انتخاب کرده بود برای اینکه خیالش راحت بشه. کریم خان اصفهان رو گرفت، برادرش رو کرد حاکم اصفهان و با سپاهش رفت به سمت شیراز. از اونورم علی مردان خان که خبر تصرف اصفهان رو شنید، چون شاه اسماعیل سوم هم با خودش برده بود، خیالش راحت بود که دست بالا رو داره و اونم حرکت کرد به سمت اصفهان برای جنگ با کریم خان. دو سپاه علی مردان خان و کریم خان در چهار محال روبروی همدیگه قرار گرفتن و در جنگ بینشون عده ای از سربازای علی مردان خان و همچنین خود شاه اسماعیل سوم به کریم خان ملحق شدن و تکلیف جنگ خیلی زود مشخص شد. علی مردان خان شکست خورد و با باقی مونده سپاهش فرار کرد به سمت خوزستان. کریم خان هم به همراه شاه اسماعیل سوم برگشت به اصفهان و تو اصفهان خودش رو وکیل الدوله شاه جوان معرفی کرد. کریم خان اموالی هم که در جنگ به غنیمت گرفته بود رو بین سپاهش تقسیم کرد و این رویه‌ای بود که دیگه همیشه کریم خان انجامش میداد. هرچی غنیمت میگرفت اینجوری نبود که همه رو برای خودش برداره، بین سپاهیانش تقسیم میکرد. یه رویه دیگه هم که خاص کریم خان بود این بود که با اسرای جنگی و یا اونایی که تسلیم میشدن خیلی مهربانانه برخورد میکرد. تو همین جنگ با علی مردان خان هم با سربازای بختیاری که زخمی و اسیر شده بودن با عطوفت و مهربونی رفتار کرد و اینطور نبود که مثل خیلی از پادشاهای دیگه بزنه همه اسرا و زخمی ها رو بکشه. در هر صورت در سال 1130 کریم خان 53 ساله به عنوان نایب السلطنه و وکیل الدوله شاه اسماعیل سوم در اصفهان شروع به کار کرد. کریم خان برای شهرها و آبادی‌های دیگه‌ای که تصرف کرده بود فرماندار و ماموران مالیاتی تعیین کرد و حکومت تهران، قزوین، گلپایگان و اصفهان هم خودش بر عهده گرفت. ولی این نه تنها پایان ماجرا نبود، بلکه هنوز سخت‌ترین روزهای کریم خان برای به دست گرفتن قدرت شروع هم نشده بود. اینجای داستان باید کمی از کریم خان فاصله بگیریم و ببینیم در ایران و در جاهایی که کریم خان حضور نداره داره چه اتفاقایی میفته. مشهد رو که گذاشتیم کنار و گفتیم شاهرخ اونجا برای خودش حکومت میکرد و نه اون به کسی کار داشت و نه کسی به شاهرخ. دیگه هم تو این اپیزود درباره‌اش صحبتی نمی‌کنیم. ولی کمی اونورتر از مشهد و در استراباد یا همون گرگان محمد حسن خان قاجار برای خودش حکومت تشکیل داده بود و کنترل استراباد و شهرهای اطراف رو به دست گرفته بود. به جز محمد حسن خان یه نفر دیگه‌ای که اونم برای خودش حکومت و دفتر دستک درست کرده بود آزاد خان افغان بود. گفتیم که آزاد خان افغان سردار نادر بود که قبل از مرگ نادر برای انجام ماموریتی از طرف نادر اومده بود به آذربایجان و بعد از قتل نادر با سوء استفاده از اوضاع آشفته کشور تونسته بود حاکمیت خودشو بر آذربایجان تثبیت کنه. اون حتی استان گرجستان هم گرفته بود. پس ما در ایران چهار نفر تأثیرگذار داریم که میخوایم داستانشون رو با هم مرور کنیم. نفر اول کریم خان که اصفهان و تهران و همدان و چند شهر دیگر رو گرفته و شاه اسماعیل سوم هم در کنارشه و دولت خودش هم تشکیل داده. نفر دوم محمد حسن خان قاجار که در استراباد و شهرهای اطرافش قدرت رو در دست گرفته. نفر سوم آزاد خان افغان که در آذربایجان و شهرهای اطرافش داره حکومت میکنه. و نفر چهارم هم علی مردان خان بختیاری. علی مردان خان بعد از اینکه از کریم خان شکست خورد رفت یه سپاه دیگه جمع کرد و دوباره اومد به جنگ کریم خان و دوباره هم شکست خورد و این بار فرار کرد به بغداد. علی مردان خان 7 جون داشت. تو هر جنگی که شکست می‌خورد فرار می‌کرد، می‌رفت برای خودش یه سپاه درست می‌کرد، دوباره برمیگشت. پس چهار نفر تأثیرگذار داستان ما شدن اینا: کریم خان، محمد حسن خان قاجار، آزاد خان افغان و علی مردان خان بختیاری. اگه یادتون باشه گفتیم زمانی که کریم خان اومد عراق و تهران و همدان و سنندج رو گرفت به خاطر قلعه مستحکم کرمانشاه نتونست که کرمانشاه رو بگیره. حالا که کریم خان تو اصفهان جای پاشو صفر کرده بود، تصمیم گرفت که دوباره به کرمانشاه نیرو اعزام کنه. دلیل حملش هم این بود که متوجه شد حاکم کرمانشاه با علی مردان خان متحد شده و تازه اونا دارن با آزاد خان افغان در آذربایجان و محمد حسن خان قاجار در استراباد هم ارتباط میگیرن که همه علیه کریم خان قیام کنن. با توجه به این اتفاقات کریم خان خیلی زود یه سپاهی رو فرستاد به کرمانشاه، ولی علی مردان خان این بار سپاه کریم خان رو شکست داد و بعد کریم خان مجبور شد خودش از اصفهان حرکت کنه و بره به سمت کرمانشاه. کریم خان علی مردان خان رو دوباره شکست داد و دوباره علی مردان خان بعد از شکست فرار کرد و باز هم دیوارهای مستحکم کرمانشاه اجازه ورود کریم خان به این شهر رو نداد. کریم خان پشت دیوارهای کرمانشاه بود که متوجه شد سپاه محمد حسن خان قاجار برای کمک به حاکم کرمانشاه و علی مردان خان از استراباد حرکت کرده. کریم خان هم یه قسمت از سپاهش رو برای محاصره کرمانشاه گذاشت و خودش هم رفت سراغ خان قاجار. سپاه خان قاجار هم وقتی دیدن که کریم خان داره میاد سراغشون، سریع دور زدن و برگشتن به استراباد و کریم خان هم در تعقیب اونا رسید به پشت دیوارهای استراباد. کریم خان استراباد رو محاصره کرد. اینجا بود که خان قاجار به کریم خان پیغام داد که آقا ما هیچ وقت قصد جنگ و برخورد نظامی رو با شما نداشتیم. الان هم بهتره دست از محاصره شهر بکشید و بدون خونریزی برگردید به اصفهان. ما با شما کاری نداریم، شما هم با ما کاری نداشته باشید. کریم خان این پیغام رو گرفت اما پیشنهاد رو رد کرد و بهش توجهی نکرد. جالبه بدونید که خواهر محمد حسن خان قاجار همسر کریم خان بود. یعنی کریم خان به برادر زنش حمله کرده بود. کریم خان دو ماهی قلعه استراباد رو محاصره کرده بود که ناگهان دید محمد حسن خان از قلعه خارج شد و به قشون زند حمله کرد. محمد حسن خان طبق نقشه‌ای که با دقت و ظرافت طراحی کرده بود، اومد یه حیله نظامی بسیار خوبی رو به کار برد. اون اول به سپاه کریم خان حمله کرد و تا خط مقدم پیش رفت و بعدش بلافاصله با این تظاهر که تاب مقاومت حملات دشمن رو نداره برگشت به سمت دیوارهای شهر. قشون زند هم که دشمن رو ضعیف دیدن از سنگراشون اومدن بیرون و تا پای دیوار قاجارها رو تعقیبشون کردن، غافل از این که قبایل ترکمن که به کمک قاجاریا اومده بودن از پشت اومدن و سنگرهای خالی زند رو تسخیر کردن. قشون زند وقتی برگشت که با ترکمنا به جنگه، از اونور قاجارا هم برگشتن و بهشون حمله کردن و سپاه کریم خان گرفتار یه حمله گازنباری شد و به سختی شکست خورد. تجهیزات جنگی کریم خان هم به تصرف قاجارا در اومد. کریم خان بعد از این شکست سخت با بدبختی تونست همراه عده بسیار کمی از سپاهیانش فرار کنه و خودشو برسونه به تهران و در تهران خودشو سپاهشو یه ذره جمع جور کنه. دو ماه بعد کریم خان دست از پا درازتر با سپاهش برگشت به اصفهان و در نوروز سال 1132 سپاه شکست خورده کریم خان وارد اصفهان شد. خب از چهار نفری که گفتیم سرنوشت ساز بودن، یکیشون محمد حسن خان قاجار بود که بعد از این پیروزی اعتبارش بیشتر شد و چون در جنگ با کریم خان شاه اسماعیل سوم، همون شاه نمایشی، هم به دست قاجارا افتاده بود و شاه نمایشی الان پیش خان قاجار بود، اون اومد به نام شاه سکه زد و ادعای فرمان روایی کرد. خان قاجار از استراباد تا اونور رشت رو گرفته بود و در کنار شاه نمایشی ادعای فرمان روایی کرد. نفر دوم آزاد خان افغان هم هنوز خیلی حضورش پررنگ نشده و تو همون آذربایجان داره حکومت میکنه. نفر سوم علی مردان خان هم طبق معمول داره یه سپاه برای خودش جمع میکنه و این بار رفته عراق که سپاهش رو جمع کنه و بره به کمک حکومت کرمانشاه که در محاصره بود. نفر چهارم هم که اصل داستان کریم خانه که بعد از شکست و بازگشت به اصفهان سپاهش رو جمع کرد و رفت سمت کرمانشاهی که هنوز تحت محاصره بود تا دیگه تکلیف کرمانشاه رو یه سره کنه. کریم خان به کرمانشاه که رسید اولتیماتوم آخر رو داد و گفت که اگه تسلیم بشید کار بهتون ندارم، در غیر این صورت دمار از روزگارتون در میارم. خلاصه که محاصره طولانی و این پیشنهاد آخر کریم خان جواب داد و بالاخره کرمانشاه بعد از 2 سال تسلیم شد. کریم خان هم طبق قولی که داده بود و طبق رویه‌ای که داشت در نهایت مهربونی و بزرگمنشی با حاکمان کرمانشاه رفتار کرد و کاری به کارشون نداشت که هیچ، بهشون مقام هم داد. خیال کریم خان که از کرمانشاه راحت شد، رفت به مقابله با سپاه علی مردان خان و متحد جدیدش به نام مصطفی خان. طبق معمول کریم خان برای انومین بار علی مردان خان رو شکست داد و طبق معمول علی مردان خان فرار کرد. ولی مصطفی خان که متحدش بود نتونست فرار کنه و رفت خودش رو بس به طویله کریم خان تا کریم خان باهاش کاری نداشته باشه. این هم یه رسم جالبی بود که گویا اون زمان کاربرد زیادی هم داشته. رسم این بود که وقتی فرماندهی تو جنگ شکست میخورد میتونست به خفت و خاری تن بده و خودش با پاهای خودش بره به طویله برنده جنگ و خودشو ببنده به طویله تا برنده جنگ کاری بهش نداشته باشه. اینجا هم مصطفی خان این خفت رو به جون خرید و به طویله کریم خان پناه برد و کریم خان هم از گناهانش گذشت و بخشیدش. دیگه هم ما به ایشون کاری نداریم. مصطفی خان بعد از بسته شدن به طویله دیگه هیچ وقت اون مصطفی خان سابق نشد. خب اینجای داستان اون آقای آزاد خان افغان که تا الان ازش خبری نشده بود الان سرکلش پیدا شد و با یه لشکری اومد سمت کرمانشاه که خودی نشون بده و قلمروش رو بزرگتر کنه. سپاه تازه نفس آزاد خان در جنگ با سپاه خسته کریم خان پیروز شد و کریم خان دوباره شکست سنگینی خورد و فرار کرد به کمازان زادگاه خودش. حکمرانان قبلی کرمانشاه هم از فرصت استفاده کردن و اونا هم به آزاد خان ملحق شدن. دفعه قبل که کریم خان از خان قاجار شکست خورد، محمد حسن خان قاجار تعقیبش نکرد. ولی این بار آزاد خان افغان رفت دنبال کریم خان تا دشمن شکست خوردهش رو به کلی نابود کنه. آزاد خان رفت دنبال سپاه زند و رسید به کمازان. ولی موقعی که رسید، کریم خان برگشته بود به اصفهان و آزاد خان هم وقتی دید که دستش به کریم خان نرسیده، در کمازان مادر کریم خان رو گروگان گرفت و رفت سمت اصفهان دنبال کریم خان. آزاد خان ولکن نبود. کریم خان هم که از ضعف خودش خبر داشت، با نزدیک شدن دشمن از اصفهان فرار کرد و حتی اصفهان رو هم از دست داد. آزاد خان وارد شهر اصفهان شد و شهر رو غارت کرد و خودش رو رسماً حکمران و پادشاه مملکت خوند و برای شهرهایی که متصرف شده بود حاکم و مأمور تعیین کرد. این غارت شهر اصفهان و مردم اصفهان هم برای خودش داستانیه. در اپیزود نادر هم شنیدیم که این شهر چند بار به دست آدمای مختلف غارت شد. اصفهان چون پایتخت بود، اولین هدف کسایی بود که ادعای پادشاهی داشتن و اکثرشون هم چون با بدبختی و مشقت میتونستن شهر رو بگیرن، وقتی موفق به این کار میشدن دق و دلیشون رو سر شهر و مردم بدبخت اصفهان خالی میکردن. بگذاریم. خب کریم خان بعد از دست دادن تمام شهرهایی که گرفته بود دیگه جایی برای موندن نداشت و با سپاه کوچیکش آواره شده بود. اون اول رفت به سمت شیراز، ولی حاکم شیراز دروازه های شهر رو براش باز نکرد. بعدم که دید چاره ای نداره، با همون تعداد نیروی کمی که داشت رو آورد به حمله های چریکی. کریم خان در روستاهای اطراف اصفهان کمی می کرد و هر بار به یه دسته کوچکی از سپاه آزاد خان افغان حملات چریکی می کرد و بعدش هم به سرعت از محل دور می شد. این تنها کاری بود که از دستش برمی اومد. دستش به آزاد خان افغان که نمی رسید، حداقل یه حمله می کرد 4 نفرشون رو می کش که دلش خنک شه. اوضاع آوارگی کریم خان و حملات چریکیش ادامه داشت تا اینکه برادر کریم خان یه پیشنهاد عجیب و شجاعانه ای رو بهش داد. اسکندر خان برادر کریم خان پیشنهاد داد که به عنوان پیک خودش بره پیش آزاد خان افغان و وقتی به آزاد خان رسید با نیزه بزنه بکشدش. اونا مطمئن بودن که با مرگ آزاد خان سپاهش از هم پاشیده میشه و قدرت دوباره در اصفهان به خاندان زند بر میگرده. ولی خب اگه پیکی نزدیک آزاد خان افغان میشد و میتونست اونو بکشه که دیگه سالم بر نمیگشت، خودش هم تیکه تیکه میشد. اسکندر خان برادر کریم خان هم اینو میدونست و با علم به این موضوع به کریم خان پیشنهاد داده بود و قرار بود خودش نقش پیک رو داشته باشه که هم بتونه با جسارت آزاد خان رو بکشه و هم شجاعت کشته شدن رو داشته باشه. پیشنهاد جسورانه اسکندر رو کریم خان با اکراه قبول کرد. اسکندر سوار اسب شد و رفت به طرف تپه‌ای که آزاد خان و یارانش روی اون تپه مستقر بودن و به سربازها و نگهبانهای افغان گفت که از طرف کریم خان پیام این رو برای آزاد خان آورده. همین که نگهبانها به اون اجازه ورود دادن، اسکندر با سرعت خودشو به آزاد خان نزدیک کرد و خنجری که پنهان کرده بود رو فرو کرد در شکم آزاد خان افغان و اونو کشت. بعدش هم برگشت که فرار کنه، ولی خب طبق پیشبینی دستگیر و کشته شد. اسکندر جسورانه به دل دشمن زده بود و دلاورانه کشته شد. همه چی طبق نقشه پیش رفت جز یک مورد. کسی که اسکندر اونو کشته بود آزاد خان نبود و اسکندر اشتباهی یه نفر دیگر رو کشته بود. آنچه که شنیدید قسمت اول از سریال سه قسمتی وکیل و رعایا، داستان زندگی کریم خان زند بود که با حمایت نرم افزار هلو و با همکاری خانوم ها نکیسا عبداللهی، منا حیدری و پرستو کریمی تولید شده. مثل همیشه قسمت های بعدی شنبه هفته بعد ساعت 5 صبح منتشر میشه. امیدوارم که حاصل کار ما مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. به امید دیدار، امیر سودبخش، مهر ماه 1402.